سخنرانی حضرت آیت الله فرهانی منظر حاجی مولوی زاده شب دوم سفر موضوع امامت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الأمجاد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله في محكم كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خداوند متعال را به عظمت سید الشهدا و عظمت صدر بزرگ اهل بیت ابا عبدالله ایام حزن‌انگیز ماه صفر، ماه اسارت اهل بیت، ماه قربت و بیکسی زینب، دختران و فرزندان ابا عبدالله است. خدا را به عظمت این اهل بیت صبور قسم می‌دهم ما را در راه عمل به وظائف و تقوای الهی صبری بیشتر از گذشته عنایت بفرماید. قلب مقدس فرزند بزرگوار ابا عبدالله آقا امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود قرار بدهد و این جلسه توسل را از بانی بزرگوار حضار محترم خدمتگزاران این جلسه به فضل و کرمش قبول بفرماید به صلوات دیگه مرحمت بفرماید. پروردگار متعال را به عظمت سید الشهدا و عظمت شهدای روز عاشورا قسم می‌دهم حاجات و توسلات همه ما را از ساده اجابت بفرماید. در رأس حاجات ما فرج آقامون امام زمان را تعجیل هرچی بیشتر مرحمت بفرماید. امام بزرگوار شهدا، شهدای عظیم الشأن ما، در سایه عنایات ابا عبدالله درجاتشون بالاتر و بالاتر قرار بدهد. در سایه عنایات امام زمان رهبر بزرگوار ما و همه خدمتگزاران، علما، مراجع، اساتید بزرگوار ما را عزت و سلامتی و سربلندی هرچی بیشتر عنایت بفرماید یه صلوات دیگه خط بفرماید. خدمت سروران بزرگوار، من باز یه اعتذاری میکنم. اعتذار ما این است که بحثی که ما میخوایم ادامه بدیم یک بحث درسیه، در واقع همچون مسلسلوار میخوایم من بحثای ولایت رو ادامه بدیم که در این منطقه دهه اول یه پنجشنبه درباره صحبت کردیم. بعضی از دوستان هم الان میبینیم که در مسجد مصطفی بن جعفر خدمتشون یه پنجشنبه مطالب رو گفتیم، ولی بعضی دیگه از رفقا رو میبینیم تو جلسه که اطلاعی ندارن از اون مطالب. ما دیگه مجبوریم یک خلاصه‌ای انجام بدیم. خلاصه نتیجهش اینه که برای بعضیا ملال میاره چون بالاخره خلاصه تکراره، برای بعضیا سخته چون میخوان با این خلاصه کار خلاصه 4-5 جلسه‌ای رو که اونجا مفصل گفته شده خلاصه زحمتشون متقبل بشه، ولی چاره ای هم نیست. ما میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم، انشاءالله شما هم حوصله بفرمایید و از بقیه نکات بحث استفاده بشه. عرض کردیم در مسئله ولایت، دیشب خدمت دوستان عرض کردیم ما بیشتر میپسندیم منظری را که امام عظیم الشأن، امام راحل بزرگوار ما در مسئله ولایت طرح کردن. کجا طرح کردن؟ گفتیم این کتاب شریف مصباح الهدایه الا الخلافت و الولایه، این کتاب بسیار ارزشمند امام، یه منظر جدیدیه در باب ولایت. و و علامه طباطبایی هم طرح کردن اونطور با یه فرقی که دیشب عرض کردم امشب هم عرض میکنم. بر اساس این منظر ما در باب ولایت طلبکار برادران اهل سنتیم، نه بدهکار. ما نباید جواب اشکالات و شبهات اونا رو بدیم، اونان که باید جواب سوالات ما رو بدن. این منظر چی میگه؟ این منظر خلاصه حرفش اینه، خلاصه حرف این منظر که امام طراحی کردن و علامه طباطبایی هم ادامه دادن در تفسیر شریف المیزان، خلاصش اینه آقا ولایت در قرآن یک واقعیت خارجیه. این واقعیت خارجی مقامات و مدارجی داره مربوط به انبیا، هیچ کاری فعلا به اهل بیت نداریم. انبیا در این ولایت به عنوان واقعیت خارجی مدارجی را طی میکنن، مراحلی را طی میکنن. این مراحل بر اساس قانون ایمان و عمل صالح و امتحانات الهی طی میشه. این واقعیت خارجی که اسمش ولایت، سلسله ای دارد به نام نبی مکرم اسلام. پیغمبر اکرم که درجه اعلاء ولایت قرار میگیره، شخصیتی است که همه انبیا به سوی او دعوت کردن، چون مقام عجیبی داره تو این سیستم. تو این مسیر ولایت یک واقعیت عینیه و مدارجی داره. قلش پیغمبر اکرمه، پیغمبر اکرم است که قرآن را بر جبرئیل نازل کرده. تو این نظام اوه که به بقیه خلاصه درس داده. خدا حفظ کنه از آیت الله جوادی، خیلی قشنگ می‌فرمودن در فلسفه میگن معلم اول ارسطوئه، معلم ثانی فارابیه. نه اشتباهه، بی خود گفتن. معلم اول نبی اکرمه. خیلی حرف بزرگی اینه. معلم اول نبی اکرمه، معلم دوم امیر المؤمنین. حالا میگیم خدمتون اینو با قرآن میخواییم بگیم. ولایت یعنی این، معلم اول نبی اکرمه، اون معلم اول. اوه که جبرئیل رو تعلیم داده علیه السلام، یا الله، اونی که جبرئیل رو تعلیم داده، جبرئیل هم شاگردشه، بقیه که انبیا هم شاگردانشن. حالا میخونیم روایت هم میگم براتون، حالا دیگه روایت هم نگیم نمیشه. کجاست این قله ولایت؟ این قله ولایت رو قرآن کریم در آیات شب معراج تبیین کرده، اونجاست. دنا فتدلا فکان آب قوسی او ادنا، رسید به مقام او ادنا. اونجا دیگه جبرئیل حضور نداره، که شیعه و سنی نقل کردن که جبرئیل فرمود لو دنا فانملتن لحترق، سرانگشتی بالاتر میرفتن میسوختن. اونجا پیغمبر رفت. بعد فرمود فاوحا الی عبده ما اوحا، اونجا حقیقت قرآن رو پیغمبر گرفت در مقام او ادنا، که روایت دارد در کشف القمه در تفسیر صافی هم آمده، خدا که اونجا صحبت میکرد روایت دارد با لسان امیرالمومنین صحبت میکرد. حالا اول قرآنشو میگم، روایات زیادن در این رابطه. ولایت اگر اینطوری ترسیم شد که یه مقام بالایی داریم به نام نبی اکرم، معلم اول، همه شاگرد پیغمبر و سلام. این تعبیر اول بار گفتید که از عبارات امام راحل به دست ما اومده. امام با لسان عجیب قرآنی، که حالا دیشب قرآنشو عرض نکردم از زبان امام، علامه طباطبایی به لسان دیگر قرآنی اینا رو تبیین کرده. امام رحمت الله علیه یه تعبیری دارن، خیلی تعبیر عجیبی است در قرآن، در تفسیر آیه شریفه انا انزلناه فی لیلت القدر. امام میفرماد لیلت القدر میدونید یعنی چی؟ ما یه لیلی در قرآن داریم، یه یومی داریم. یوم قرآن حقیقت احمدی است و لیل قرآن حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله. سبحان
الله.
از کجا این استفاده کرده امام؟ از آیه شریفه خلاصه الذي اسمه في السماء احمد و في الارضين و ابي القاسم محمد.
الله
خب توجه بفرمایید، ایشون اعتقادش اینه، میگه این مراتب حقیقت هستی که از ذات اقدس خدا شروع میشه، هرچی میاد پایین لیل تاریکه، هرچی میره بالا نوره، هرچی میاد پایین لیله. این اول بار ما از امام اینو یاد گرفتیم، خدا بیامرزه، در تفسیر سوره قهر. این حقیقت هستی که از ذات اقدس اله شروع میشه و ما اون شب برا دوستان گفتیم این مراتب هستی چطورن، قوس رحمت رحمانی چیه، رحمت رحیمی چیه، برا دوستانی که در مسجد ولایت بودن، امام رحمت الله تعبیر قشنگی داره، میگه این حقیقت هرچی میاد پایین لیله، هرچی میره بالا یومه. خیلی قشنگ، حالا شواهد قرآنیش خیلی از ایشون خیلی عجیب کار کرده. لذا روز قیامت رو فرموده یوم الدین، روز قیامت روز دینه. اینجا فرموده انزل ماه و فی لیلت القدر، الان در روایت ما داریم والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، گفتن اینا چهارده معصومه، فجر یعنی امام زمان، لیال عشر ده امامه، شفع و وتر هم شفع هم امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه امام و وتر هم نبی اکرم. لیال عشر ایشون تعبیر خیلی قشنگی داره که اصلا لیل اینطوریه در لسان قرآن، قرآن میگه عالم زمین، عالم عرض، نه آدم ظلمته، این حقیقتی وجود داره که تو زمین که بیاد بهش میگن فل ارزین، اسم پیامبر اکرم، اون نه حقیقتی است که عرض کردم. یه صلواتی خط بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله ببخشید. بله، داشتیم مطلب رو از زبان حضرت امام این قضیه ولایت رو در قرآن تصویر میکردیم. امام فرمایش فرمودن آقا این ولایت یه حقیقتی است که هرچی میره بالا، قرآن اسمشو میذاره حقیقت احمدی، چون فسما پیغمبر رو میگن احمد، هرچی میاد پایین بهش میگه حقیقت محمدی. داشتیم عرض میکردیم که امام رحمت الله علیه در مصباح الهدایه الى الخلافت و الولایه و در تفسیر صور نورانی قدر و توحید، این دو تا سوره عالی مسئله ولایت رو تبیین کرده. اول بار ما ازشون شنیدیم که چی میشه ولایت؟ این ولایت یک حقیقت عینیه که از بالا میاد پایین، از پایین میره بالا، بره بالا یوم قرآن تعبیر کرده، بیاد پایین لیل تعبیر کرده. و حضرت ما این از این تعبیرها استفاده میکنه که نام مقدس پیغمبر در زمین که مظهر ظلمته محمده، در آسمان دیگه قرار شد زیر زمون سلامات بفرستید، در آسمان پیغمبر رو میگن احمد. این حقیقت احمدی و حقیقت محمدی اینطوریه. بعد لیلة القدر ایشون اینطوری معنا میکنه، میگه این لیلة القدر یعنی خلاصه حقیقت همه اهل بیت. چرا؟ چون لیال عشق شبهای دهگان ده امامه، و یال عشق رحمان. و خیلی آیات، حالا روایات متعددی از تفسیر سوره برهان امام میاره مفصل خیلی زیبا که ما در صدد تبیین همشون نیستیم، داشتیم این منشأ این نظریه را درست میکردیم. اگر این نظریه در باب ولایت درست شد که ولایت اینطوره، یه حقیقت خارجی است، قله ولایت نبی اکرم، بقیهش هم میاد همطور پایین. این ولایت، این حقیقت میاد پایین میره بالا، میاد پایین میره بالا، عالم تو این حلقه ولایت خلاصه شده. اون چه که ما در مسجد ولایت گفتیم رحمت رحمانی و رحمت رحیمی، یعنی حقیقت احمدی و حقیقت محمدی. از نظر ایشون ایسوری عزیزه با شرح بسیار زیبایی. بعد هم حالا تکمیل کنیم اون مطلب رو که در مسجد ولایت گفتیم به دوستان، ایشون خیلی قشنگ هم می فرماد این کرات نوری که در باب حقیقت ولایت مطرحه، کرات نوری ولایت فرقی دارن با کرات زمینی. کرات زمینی چطوری هست؟ خیلی تعبیر زیبایی داره، حالا خواستم یه تیکرش هم می خونم براتون. کرات زمینی اینطوری هست که مرکز کرات محیط، در واقع محیطش، محیط دایره احاطه داره به مرکز، اما در حقیقت ولایت که از بالا میاد مرکز احاطه داره بر محیط. یعنی اون حقیقت به گونه‌ای که هو الاول و هو الاخر و هو الظاهر و هو الباطن. یک توضیح بسیار عجیبی میدن از باب این حقیقت ولایت. بعد میفرما، حالا این بیانات امام بود، استفاده ها بسیار عجیب. دیشب هم براتون یه بخشیشو خوندم، آدرس هم این کتابه، ما هم واقعش طلبه مون نکرد الا این کتاب، یعنی وادارمون کرد که بریم درس آموزه بخونیم، چون تا قبلش هرچی میخوندیم میفهمیدیم، ولی وقتی به این کتاب رسیدیم دیدیم ندیگه. یا ترجمه آسید احمد فهری هم این کتاب من از زمانی که خریدم همینطور مونده دستم، در 15 دورم خوندمش از قبل طلبگی، ولی این کتاب سبب شد که بفهمیم نمیشه مثل اینکه درس باید بخونیم. مطالعه کرده بودیم کارهای شیخ فخری و فلان، دیدیم فایده نداره، باید بریم زانو بزنیم مسئله رو حل کنیم. این امام رحمت الله علیه، این کتاب در تفسیر سوره قعره و سوره توحید ایشون. خب حالا عرض کردم دیشب این نظریه را علامه قرآنیش کرده. حالا امام با اصطلاحات عرفا کار بیشتر میکنه، علامه اینو با قرآن آمده تبیین کنه. چطور علامه اینو با قرآن تبیین کرده؟ اینطوری تبیین کرده. علامه طباطبایی وقتی وارد آیات قرآن میشه، من اولش اعتذار کردم، گفتم دوستان من باید ببخشن، چون یه عده از دوستان 5 شب بحث ولایت ما رو گوش کردن، یه عده هم تازه، من مجبورم یه خط وسطی رو بگیرم که هم اینا استفاده کنن، جدیدایی که تشریف آوردن، هم قدیمی ها یه مقداری اطلاعات بیشتری بدم که اونا هم براشون قابل استفاده بشه. علامه اینو از اینجا شروع میکنه که آقا وقتی شما در آیات قرآن نگاه میکنید، ما در ارتباط با قرآن 3 جور آیه داریم. یک جور آیه داریم که قرآن فرموده انک لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر، به پیغمبر میگه پیغمبر که قرآن را از خود حکیم خبیر میگیری. یه دست آیه به پیغمبر میگه دنا فتدل لا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، اونجا وحی رو بدادیم. یه دفعه اینطور میگه، یه دفعه میفرماد نزل به الروح الامین على قلبک، جبرئیل اوورده داده به تو. یه دفعه میگه به عید سفره کرام برره، فرشتگانی به تو دادن. 3 جور آیه است. این 3 جور آیه را حالا من جالبه نگاه کردم دیدم، حالا علامه هست، علامه طباطبایی فرموده، ولی عجیب اینه که قبل از علامه آخوند خراسانی در کفایت الاصول هم گفته. تو بعضی از علمای شیعه این نظرات عمیق امام و علامه طباطبایی رو خیلی ورود نمی کنن، ولی اگر گفتیم آخوند خراسانی در کتاب کفایت الاصول اینو گفته، با صحب میکنه قضیه. آخوند هم اینو گفته، حالا میگم برازم چطور. علامه میخواد بگه بابا ببینید این نزول قرآن وقتی سه جور آیه داره، این مال اینه که یه حقیقتی قرآن داره که در مقام او ادنا لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر به دست پیغمبر رسید. یه مرتبه دیگری از قرآن وجود داره که الفاظ قرآنه، اینا رو جبرئیل میاره. حالا چه در شب قدر همه قرآن رو بیاره، چه بعد قرآن رو بیاره، چون حالا یه اختلاف اینجا هست که آیا اصلا در شب قدر قرآن همش آمده یا بعدش آمده. بعضی ها میگن انزال و تنزیل با هم فرق داره، بعضی ها مخالفن، این مهم نیست. مهم اینه یه مرتبه قرآن داره که تو اون مرتبه جبرئیل نیست. اون مقام یه مقامیست که پیغمبر اون بالا قرآن گرفته. علامه طباطبایی میفرماد اون مقام مقام امامت پیغمبره. اون مقام یه مقامیست اسمش مقام امامت النبیه. تو اون مقام پیغمبر امام هم هست، معلم اوله، بقول آقای جوادی معلم اول ارسطو نیست، پیغمبره. اون مقام مقام امامت پیغمبره. اگر اینطوری معنا کردیم اون موقع نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، دیشب اجمالی عرض کردم، بعضی از برادران بهم گفتن آقا ما نفهمیدیم، راست هم میگن، چون دیشب خلاصه می‌خواستم پنج جلسه رو بگم، خب بالاخره بعضی هم تازه اومدن. اگر اینطوری معنا کردیم آیه را و قرآن را که قرآن آیاتش اینطوره، خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما در این ولایت به عنوان واقعیت عینی یک بار لوط داریم. لوط پیغمبریست که ولایتش تبلیغیه. یک بار ابراهیم داریم. ابراهیم پیغمبریست که ولایتش تشریعیه. ابراهیم وقتی فرشته ها میان برای عذاب قوم لوط، میان خانه ابراهیم، اول به ساره بشارت اسحاق رو میدن، بعد خلاصه به ابراهیم میگن میخوام بریم قوم لوط رو عذاب بدیم. ابراهیم قام و جادل الناس که قوم لوط بودن، چون چون میکرد بحث کردن. اون موقع که فرشته ها اومدن ابراهیم هنوز امام نیست، هنوز اسحاق نداره، ولی پیغمبریست که تشریعیه، اولی العزمه، هنوز امام نیست. امتحان میشه، امتحان میشه، امتحان میشه. روز قربان برای آنکه مقامشو بهش بدن، روزه امام حسین براشون خونه. حالا میگم چطور؟ چطور؟ الان چطور؟ چون به ابراهیم میگه اون مقام بالا رو نگاه کن، اون مقام او ادنا رو نگاه کن تا برسی. مقام او ادنا، اون مقام رو نگاه بکن، اون مقام مقام پیغمبره. حالا عرض میکنم چطوری؟ اون مقام رو بهش نشون دادن، ابراهیم شد امام بعد از امتحان. پس ولایت پله هاش اینطوره، تبلیغی، تشریعی، اولی العزم، امام، اینطوری مقامات شد. بعد بین ائمه انبیایی که به امامت رسیدن، امام الانبیا رسول اکرم او بالا. اونجا زمان نیست آقایان. خیلی از من سوال کردن حاج آقا پس زمان اونجا دیگه زمان نیست، اینا مراتب خلقته، همون کرات چیزی نوری اینطوری. اگر اینطوری نگاه کردیم، قرآن یه اسم دیگه هم بهش داده. قرآن اسمش گذاشته عالم لوح محو و اثبات، یا لوح محفوظ و ام الکتاب اینطوری. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ام الکتاب حقیقت قرآن، او عند الله، این لوح محفوظه، ام الکتابه، ام اساس قرآن اونجاست. اونجا قرآن، ام قرآن، اساس قرآن اونجاست. اونجا قرآن لفظ نداره، عبارت نداره، نداره. اونجا پیغمبر ام الکتاب رو داره. لذا فرمود لا تو هر رک بهی لسانک علی تعجله به، پیغمبر عجله نکنی گفتنش. این علینا جمعه و قرآن فا اذا قرقناه فتبه، لذا ما بگی با تو بگو، چون تو حقیقتش داری. اونجا اونجا اگر ما این مراتب خلقت رو اینطوری دیدیم، یعنی لوح محفوظ اثبات یه لوحه، لوح محفوظ اون کتاب یه لوحه، این دیگه ربطی به شب قدر نداره آقایون. شب قدر مقدرات یک ساله، این مال پایینه. لوح محفوظ ام کتاب مال همه عالم، همه چی، همه چی، اینا مراتب. حالا جبرئیل تو اون مقام نیست، اونجا لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیره، اونجا خداست و پیغمبر. حالا میخوام برای تو ثابت کنم با قرآن که علی بن ابی طالب اونجاست. لذا دیشب خوندیم امام عمر فرمود علی امیر المومین کان مع الانبیا باطنن و مع رسول الله ظاهرن. خیلی تعبیر عجیبی، دیشب برای تو خونه رو بازشون. اونجا اون مقام ام الکتاب بسید، اونجا جبرئیل نیست. جبرئیل کجاست؟ جبرئیل اینجا الفاظ میاره، کلمات میاره. کی اینو گفته؟ حالا چون واقعا لازمه بدونینا، من نوشتم عباراتم آخوند خراسانی براتون بخونم، عمدن نوشتم بخونم براتون، بخونم ترجمه شم میکنم. آخوند خراسانی در کفایه داره عبارت آخوند هم هست، یعنی دیگه عبارت علامه طباطبایی هم نیست که کسی بگه علامه طباطبایی، نه، هیچ کس بدون کفایه تون اصول مجتهد نمیشه. اینه به شما بگه، هر کی مجتهد میشه با کفایه تون اصول مجتهد میشه دیگه. آخوند خراسانی صاحب کفایه تون اصول دیگه، حرفش حرف آخره. ببینید آخوند خراسانی در بحث عام و خاص، آخر بحث عام و خاص یه بحثی داره در علم اصول، اونم بحث عام و خاص، یه مطلبی اونجاست درباره نسخ و بدا که چه چیزهایی نسخ میشه، چطور نسخ میشه. آخوند خراسانی اونجا در مسئله نسخ یه عبارتی داره، خیلی عبارت قشنگیه، که چطور بعضی از انبیا خبر میدادن بعد غلط در میومد، اشتباه در میومد. چطور میشه که بعضی از انبیا اشتباه، مثلا روایت معروف باز دارن که پیغمبر اکرم یه جوانی آمد، پیغمبر فرمود اینو فردا میریم خلاصه تشییع جنازه‌اش، شب عروسیش بود، بعد هم دیدن سالم، بعد پس که صدقه داده بود بلا ازش دفع شده بود. چطور میشه که بعضی از وقتا اولیا و انبیا اخباری میدن برعکس در میاد، درست در نمیاد؟ آخوند اینجا توضیح میده، نگاه کنید خیلی قشنگه عبارش، لان و انما یخبر به، اینا اخبار میدن از واقع، لانه حال الوحی، چون در حال وحی، عمل الهام، وحی مال انبیاست، الهام مال غیر انبیاست، لارتقاء نفسه الزکیه و اتصاله به عالم عالم لوح المحر و الاثبات. این نفس زکیه و پاکش رفته بالا، مراتب خلقت رو رفته بالا، تا کجا رسیده؟ اتصال پیدا کرده به لوح محر و اثبات، یمحو الله و یثبت، بعد این چیزها رو خدا اونجا پاک میکنه، این چیزهای دیگه میاره. این محر و اثباته که در شیعه بهش میگن بدا، این بدایی که شیعه میگن یعنی این، چون متصل به لوح محض اثبات، اطلع علی ثبوته، مطلع شد که ثابت این مسئله، ولم یطلع علی کونه معلقا علی امر غیر واقع و علی عدم مانع. این معلق بود، مردن این آقا به اینکه صدقه داده، این آقا خبر نداره، چون لوح محض اثبات بلده، هنوز به لوح محفوظ نرسیده. ببینید قال الله تبارک و تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعد آخوند میگه نه، من شملت کل عنایت الالهیه و اتصلت نفسه الزکیه به عالم لوح المحفوظ. خیلی تعبیر قشنگی، بله، هر کس عنایت الهی شامل حالش بشه و نفسش متصل بشه به عالم لوح محفوظ الذي هو من اعظم العوالم الربوبیه، این از بزرگترین عوالم ربوبیه، و هما ام الکتاب، این ام الکتابه، هر کس به اونجا برسه یکشف عنده الواقعیات علی ما هی علیها، همه چیز رو میدونه که داریم در اون چیز لیله نیمه شعبان پیغمبر در سجده میفرمود اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای همه چیز همونطور که هست می این اتصاله واقعیات رو کشف میکنه. حالا ببینید کما رب ما یتفق لخاتم الانبیا، این مسئله برای کی اتفاق میفته؟ برای خاتم الانبیا ولی بعض الاوسیا، برای بعضی از اوسیا میشه. کان عارفن بالکائنات کما کانت لتکن، یه علمی پیدا میکنه به لوح محفوظ، علم بسیط به همه چیز، یه ربطی به شبه قدرم نداره، یه سال و دو سال و سه سال هم نیست، شبه قدر پایین تره، اشتباه نکنید. لوح محفوظ باز یک مرتبه، لوح محفوظ اون بالاست. اینا را اول بار امام تو این کتاب و علامه طباطبایی در تفسیر علمسان اینا قشنگ فهمیده، قشنگ اینا ورود کردن که بابا ما آیاتی که در باره علم نبی داریم پیغمبر رو نیارید پایین. برادران سنی چرا پیغمبر رو میاریدش پایین؟ بعد برادران بدونید دیشب هم عرض کردم متاسفانه بعض از محدثین شیعه اینطوره، میگن سهو النبی، خطا النبی، اول کسی که قیام کرد علیه اینها شیخ مفیده رضوان الله تعالی علیه، محدث شیعی. یعنی این سیستم را یک کسی باید در ارتباط با شخص نبی اکرم بفهمه که بابا این ولایت اینطور مراتب داره. در سال طلاع جوادی ما سر کلاس درس بودیم کتاب شیخ مفید و عبور، کتاب بعضی از محدثین شیعه را هم من به دلیل جلالت شأنشون اسم نمیبرم، در باب سهم النبی اختصاص نداره، اینا درست نبی شناسیشون ضعیفه. چرا؟ چون این انسان شناسی ولایی قرآن رو نمیدانند. نمیدونن که پیغمبر معلم اوله، نمیدونن امام رحمت الله علیه اول این کار کرد، قشنگ این کار کرد. دیشب هم عرض کردم بر اساس این نظریه ولایت مطلقه فقیه و هم در بود، اونه فردا شب توضیح میدم براتون. خیلی کار عجیبی کرد، اونه فردا شب انشاءالله عبارت امام را از اون کتابش هم براتون میخونم ولایت مطلقه که ببینید قشنگ از توی این آیه از این مطلب از یه آیه شریفی که اشاره عرض میکنم خیلی عجیب. کسای طلاع جوادی فرمودن امام ولایت فقیه را از فقه عبور تو کلام، کلام شیعی هم فلسفه است و لذا ولایت شد حاکم بر نماز، روزه، حج، خمس، زکات. و اون جمله‌ای که امام تو نامه به رهبری نوشت که اگر این طور نباشد ولایت به مطلقه مفوضه به نبی اکرم لغو و بی‌معناست، حتما این جمله امام رو تو اون نامش بخونید. این ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم از اینجاست، چون او اوله، همه چیزی این کفره. من از همینجا یه نتیجه هم بگیرم با تو لذا امام میفرماد هر کس این مسیر رو بخواد بره راهش سلوک نبی اکرمه و بس، فقط سلوک نبی اکرم، هر طور او رفت تکون از شرع رو بادادن بخوره، مر شرع، مر شرع، تجافی تجافی، پات ایتوری پات اوتور، اشاره چشم ایتوری، آخر سلام ایتوری، تکون نخور از شرع تا برسی، تا برسی. اینو امام رحمت الله علیه تبیین کردن. بعد ما اومدیم گفتیم آقا خب امام فرمود، علامه طباطبایی هم فرمود، حالا چطور برای اهل بیت ثابتش کنیم؟ این مهمه، اثبات کنیم که ما این مقام لوح محفوظ و مقام ام الکتاب که علم بسیط الهیست و برای نبی اکرم قرآن اثباتش کرده. این یه کسی بگه آقا نه فقط پیغمبر اینطوره، اگه کسی گفت چه کار کنی؟ قبل از اینکه برسم به این تیکه یه روایت هم تبرکاً بخونم براتون از مصباح الهدایه، چون امام اینجا به روایت قشنگی از امام رضا آورده، همش هم نمیخونم، یه جمله شو میخونم براتون تبرکی که دیگه امام اینجا دارن: و من ما یرشد که الی ما ذکرنا حق الارشاد، اونی که تو رو ارشاد میکنه به اون چه که ما گفتیم حق ارشاد، و یهدی که کمال الهدایه الی طریق السداد، تو رو هدایت میکنه کمال هدایت به طریقی که طریق محکمیه و انشاءالله میرزی. ما حدثه صدوق الطائفه رضوان الله علیه فی عیون اخبار رضا علیه السلام و اسناده ان مولانا و سیدنا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا ان آبائه ان علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله ما خلق الله خلقا افضل مني ولا اكرم عليه مني، قال علي فقلت يا رسول الله افانت افضل ام جبرئيل؟ في خدا فرمود، پیغمبر فرمود خدا هیچ کس را افضل از من و اکرم از من و بزرگتر از من خلق نکرد هیچ وقت. علی سوال میکنه فقلتو یا رسول الله انت افضل ام جبرئیل؟ تو افضلی از یا جبرئیل افضل؟ فقال یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاء اهل مرسلین على ملائکته المقربین، خدا انبیاء رو بر ملائکه مقرب کرده، و فضلنی على جمیع النبیین و المرسلین و الفضل بعدی لک یا علی. حالا من اینم بعدا براتون تفسیر میکنم که این مالی چه مقامیه، خود امام هم قشنگ تفسیرش کرده: ولل ائمه من بعدک و ان الملائکه لخدامنا و خدام محبینا. علی ملائکه خادم ما و خادم محبین ما هستن. یا علی الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمده و یستغفرون للذین آمنوا. علی فرشته ها که دارن تسبیح میکنن، التماسمون میکنن. امام بعد این روایت رو حالی که تمام داره مفصل تفسیر میکنن امام رضا. ولایت با این تفسیر و قله بالاست اولش هم پیغمبر ایستاده شخص نبیه اگر مقامش ام الکتاب علم بزید با آیات قرآن. حالا این علم ما چطوری با در قرآن برای پیغمبر برای اهل بیت ثابت کنیم؟ اولا عرض کردم این علم و سنی ها برای پیغمبر قبول ندارن متاسفانه، کمان که خیلی از محدثین قبول ندارن. ما که در این علم برای پیغمبر ثابت میکنیم در قرآن، چطور برای علی ثابتش کنیم؟ برای علی ابن ابی طالب چطور ثابتش کنیم؟ که ثابت کنیم این ام الکتاب رو داره علی ابن ابی طالب. اینو هم ما اون شب گفتیم بنابرای تکرارش هم نداریم ها، ولی یه دو تا باز کد قرآنی مختصر میدم که این مرتبه هم برای علی ابن ابی طالب ثابت میشه. آیه ولایت رو تفسیر کنیم، همش مقدمه داریم میگیم. کدوم آیه؟ آیه شریفه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. گفتیم آقا این آیه شریفه دلالت میکنه بر این که علم الکتاب نزد یک کسی هست. اونجا مفصل گفتیم که متاسفان سنی ها برای فرار کردن از اقرار به این گفتن این من عنده علم الکتاب یعنی خدا. حتی بعضی ها شد که منصفان گفتن در یه چیزی دیگه گفتن. حالا عرض میکنم و یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر میفرماید پیغمبر کفار میگن تو پیغمبر نیستی، لست مرسلا، تو رسول نیستی. قل بگو کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، کافیست که خدا شاهد بین من و شماست. و من عنده علم الکتاب، کی علم الکتاب رو داره؟ گفتن خدا. یعنی کفا بالله شهیدن و بالله دوباره من عنده علم الکتاب خدا. خود یکی پیغمبر خود نیست، پیغمبر خود میخوام برای شهادت بدم، خدا هم که خدا هست. من عنده علم الکتاب کیه میگن نمیدونی. بعضی از سنی ها گفتن این منظورش علماء توراته، علمایست که علم به تورات و انجیل دارن. گفتنشون بابا سوره مکیه، سوره مکی کدوم عالم اهل کتاب در مکه به پیغمبر ایمان آورد؟ احدی از علمای اهل کتاب در مکه به پیغمبر ایمان آورد. تازه شما اینا رو بذارید قرآن رو به قرآن تفسیر کنید، حالا قرآن رو به قرآن تفسیر کنید ببینید چطوری با قرآن رو به قرآن تفسیر کنید. قرآن وقتی ما به قرآن تفسیر میکنیم اون شب گفتیم، حالا هر کی بوده نبوده دوباره بشنوه، در آیات سوره نم دارد وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که به قبل ان یکد الی که ترفک. قرآن اونجا ایتونی میفرماست قال عفیتون من الجن، یه جنی بلند شد به سلیمان گفت من تخت بلقیس رو میارم برم. قبل ان تقوم من مقامه حضرت بلند شد قال الذي عنده علم من الكتاب، نه علم الكتاب، علم من الكتاب، علم یه بخشی از علم لوح محفوظ یه بخشیش داشت، یه ذره ای رو داشت. گفت سلیمان من تخت بلقیس میارم برات قبل ان یرتد الی که طرفو، قبل از که پلک بزنی، قبل از که پلک بزنی تخت رو میارم. خب کسی که علم من الکتاب رو داره، آقا اگه تخت بلقیس رو برداره از چندین هزار فرسخ بیاره، این چه تصرفیه؟ بله؟ تکوینی. یعنی این تخت رو بلند میکنه میگه بیا در یه چشم به هم زنم این تخت بیاره. حالا اگر کسی علم الکتاب رو داره، یعنی قرآن واقعا اقرار کرده علمای یهود علم الکتاب رو دارن، یعنی مقامشون اینقدر مقام بالاییه، نمیشه که. پس یه کسی دیگری داریم که غیر از خدا و پیغمبر علم الکتاب رو داره، علم الکتاب رو داره، یه رسیده به اون مقام. گفتیم یه آیه دیگه هم داریم در قرآن که باز اینو تبیین میکنه، آیه شریفه سوره واقعه و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون انه لقرآن کریم. این قرآن کریم فی کتاب مکنون، خوب دقت کنید، قرآن یه لفظی داره که دست ماست، یه حقیقتی داره که ام الکتابه، فی کتاب مکنونه، اونجاست که تو اون آیه خوندم لتلقی القرآن من لدن حکیم خبیره، فی کتاب مکنون یعنی یه جای دیگه است. لا یمسه، آقایون مفسرین دعوا دارن که ضمیر لا یمسه به کجا برمیگرده. اگر لا یمسه به کتاب مکنون بخوره، یعنی اون حقیقت قرآن رو متحرون داره. اگر لا یمسه به قرآن کریم بخوره، اون موقع هم حکم فقهی شرعی داریم، قرآن کریم دیگه اسم همشه، هم لفظش هم باطنش. گفتن عیبی نداره که ضمیر لا یمسه رو بذارید به قرآن کریم، هرچند که الاقربوی هم نقال ابعد، باید ضمیر برگرده به کتاب مکنون. کتاب مکنون یعنی حقیقت قرآن. حقیقت قرآن کجاست؟ لا یمسه الا المطهرون. مطهرون کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
یعنی برای برای گفتیم صلوات کفر رسید دیگه شما ترسیدی که صلوات جلیلی خط ببرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین.
خب اما انما یرید الله، این آیه هم نکتهشو بگیم که خوب شیعه ها اما سوال کردیم، سوال بعضی گفتن این یریدو اهل بیت زنان پیغمبر، ما گفتیم با روایت کار نداریم. زمخشری روایت کرده از ام المؤمنین عایشه خودشونی که آقا این آیه تفسیر مال وقتی است که پیغمبر عبا را انداخت بر این درخت خوشبینی و اهل بیت رو جمع کرد زیر عبا. حالا روایت کار ندارم. سوال یوریدو انما یوریدو الله، خدا اراده کرده لیوتحرکم، خیلی خوب، لیوده بعنکم الرجس اهل البیت لیوتحرکم. یوریدو یعنی چی؟ یورید یعنی اراده. ما دو جور اراده داریم. یه بار قرآن دارد اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، به این اراده بگیم اراده تکوینی. یه بار اراده کرده هممون پاک بشید، تشریعی قانون گفته نماز بخونید، روزه بگیرید، دروغ نگید، پاک بشید. این یوریدو اراده تشریعیه یا اراده تکوینی؟ اگر اراده تشریعیه مخصوص به اهل بیت نیست، خدا اراده تشریعیش پاکی همه است. اگر اراده تکوینیه یعنی کن فیکون، یعنی خلقت شما یه طوریه به پاکی، اون مال اهل بیت. اگر این یعنی عصمت، این ما اون شبها اون پنج شب مفصل در بردیم از آیات، لذا این مطلب مساوی با آیات امامته که لا ینال و عهدی از ظالمین عصمت در میان. اگر عصمت در آمد، سنی ها احدیشون برای ابو بکر و عمر و عثمان ادعای عصمت نکردن. من همین رو به این دکتر مصری گفتم که درست میگید علی کرم الله و بکر نحن بود برست بفرست. اراده اراده تکوینی پاکی و عصمت وجودی درش در میاد. اونا لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن نزد ایناست. اگر حقیقت قرآن نزد ایناست، علم الکتاب نزد من عنده علم الکتابه، از این در میاد که امیر المومنین همین باید است. چون علم الکتاب را و عنده ام الکتاب دیگه. اگر علم الکتاب اونجاست، ام الکتاب اونجاست، اونجا حقیقت بسیطه و لا یمسه الا المطهرون، اونجا امیر المومنین حاضر. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید قرآن، ما هیچ روایت هم نمیاریم، اصلا به روایت نیاز نداریم، قرآن به ما میگه. آقا یه مقامی داریم به نام مقام امامت، مقام عهد معهود. اون مقام مقام طهارت، عصمت و داشتن علم الکتاب. اون که علی ابن ابی طالب است. لذا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، در تفسیر برهان، در تفسیر صافی، در کشف القمه از اربلی، همه روایت داریم. حالا ما روایت نمیخوایم بگیم، همینا رو روایت داریم که پیغمبر در سدره المنتهى اونجا که جبرئیل نبود ندا رسید که رسول الله کیه میخواد، کی رو بیشتر از همه دوست داری؟ پیغمبر میگه نگاه کردم به سمت راستم، دیدم علی ابن ابی طالب. علم الکتاب اونجا، اونجا پیغمبر علم الکتاب رو گرفته و این مقام مقام اهل بیت. قرآنه بر اساس این علم الکتاب که تو اون مقامه، خدا حفظ کنه حضرت امام. لذا حضرت امام میفرمود اگر بر فرض محال علی ابن ابی طالب تقدم زمانی بر پیغمبر میداشت، علی میشد خاتم الانبیا، چون حقیقت یه حقیقته. اونجا زمان نیست ها، اونجا زمان نیست. اما چرا فرمود علی تو مقامت بعد منه؟ علتش اینه که پیغمبر علی رو تربیت کرده این مقام. خواهش میکنم دقت کنید، نگفتیم مراتب خلقت کراتش اینطوری هست، یه مقامیست، مقام لوح محفوظ ام الکتاب، او اشراف وجودی بر مقام پایین تر داره، بعد یه مقام لوح محفوظ اثباته، بعد یه مقام دیگر، بعد یه مرتبه مرتبه زمانه. من خیلی آدم این نکته رو سوال میکنم، ببینید آقایا، خواهرا، برادرا، ما تو مرتبه زمان تقدم و تأخر داریم. تو اون مرتبه که تقدما وقتی ابراهیم امام شد که ملکوت رو دید، نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین، ملکوت رو که دید علی رو دید، حسین رو دید، نبی اکرم رو دید. تا تو زمان امام نیست، وقتی به مقام امامت میرسه که از عقود زمان بیاد بالا، ملکوت آسمان و زمین رو ببینه. ملکوت آسمان و زمین یعنی عالم امر به تعبیر علامه، نه عالم خلق. قرآن میفرماد ما دو مرتبه داریم، عالم امر عالم کنفیکونه، عالم خلق عالم زمانه. ابراهیم وقتی اونجا رو دید، حقیقت نبوی رو دید، به تعبیر امام حقیقت احمدی رو دید، از تاریکی در آمد، از لیله در آمد، به یوم رسید، ملکوت رو دید، حقیقت آسمانی رو دید، شد امام. اونجا دیگه زمان نیست، اشتباه نکنید، زمان اینجاست. لذا دیشب خوندیم که پیغمبر نبوتش باطن همه نبوت هاست، همه نبوت ها در نبوت پیغمبر. این عبارت امام که خوندی ببینید، دیشب که خوندی ببینید اینطوری بود، خیلی عالیه ها. فیکون خلافته باقیه دائمه محیطه ازلیه ابدیه حاکمه علا سائر نبوات و خلافات، کما اندل امر فی المظاهر کذالک. حالا من مظاهر دیگه توضیح نمیدم براتون، حالا دیگه سخت میشه. فکذالک فدورت نبوات الانبیا دورت نبوتهی و خلافته، هر پیغمبری وقتی خلیفه خدا شد که دستش گذاشت دست پیغمبر اکرم، و هم مظاهر و ذاته شریفه، و هو خلیفت الله الاعظم و سائر الانبیاء خلیفت و غیره من الاسماء المحاطه، که دیگه این تیکر معذورم توضیح بدم، بل الانبیاء کلهم خلیفتو. این بلش هم یه بل عجیبیه، بل ترقیه در لسان عرب. حالا دیگه بقیهش از من عذرم رو بپذیرید. و دعوتهم فی الحقیقت دعوتون الی، اینا همه رو دعوت کردن به علی، و الی نبوته و آدم و من دونه تحت لوائه. ایشون ایتونیم، اگر کسی اون مقام ملکوت رو دید، قطعا اون حقیقت رو دیده، تازه میشه امام. لذا ابراهیم چابوش نبرید، امتحان شد، سخت شد. جبرئیل نازل شد، گفت ابراهیم اومدی بالا، حالا بیا ملکوت رو ببین. ملکوت رو که دید، کربلا رو دید. کربلا حسین دید، پیغمبر رو دید. اینا اول ما باید با برهان بگیم اینا رو قشنگ، با روال قرآنی بگیم، تا بعد روایات ما معنا بشه. اینطوری میشه. تو اون مقام نه دیگه زمان نیست، حقیقت یه حقیقته، مقام نورانیت یه حقیقته. تو این مقام که زمان هست، بله، پیغمبر معلم علی شاگرده، علی معلم حسن شاگرده، حسن معلم حسین شاگرده، حسین معلم زین العابدین شاگرده. من گوشت تو مسجد ولایت این شفاعت که میگه میجوری تو این مقام هم. هر کی اتصال میده بعدی را تو این مقام، اون یه مقام اینه. اینو این بزرگوار و علامه طباطبایی تبیین میکنن. حالا اگر این تبیین شد، ولایت درست شد، امامت درست شد، نبوت تبلیغی درست شد، نبوت تشریعی درست شد، حالا سؤال اختلاف انبیا مال چیه؟ چرا حقیقتا پیغمبر اکرم رو میگیم خاتم؟ آدم حضرت موسی را، حضرت عیسی را، آدم رو پیغمبر تو آسمان اول دید، عیسی رو تو آسمان دوم دید، ابراهیم رو تو آسمان ششم دید، بعد رفت آسمان هفتم، بعدم بالاتر رفت، خبری نبود اونجا. چرا؟ ریشش چیه؟ امام رحمت الله علیه میفرماد ریشش اینه، خوب دقت کنید آقایان سرورانم، ریشش اینه، انسان در این سیر الاللهش برادرانم باید بره تا مقام فنا، بعد از مقام فنا بقا پیدا کنه، برگرده دست بقیه رو بگیره ببره. هر پیغمبری که رفت تا مقام فنا، فناش تحت اسمی از اسماء خداست، یکی تحت اسم رحمته، یکی تحت اسم عذبه. پیغمبر فناش تحت اسم الله، اسم الله اسم جامعه، لذا بقاء پیغمبر مثل فناء او تحت همین اسمه، چون تحت همین اسمه نبوتش خاتمه، ولایتش بالاترینه، چون بالا در تحت بالاترین اسم فنا پیدا کرده، بقائش و ظهورش بالاترینه، چون طوری. اگر این سیر بره باید بره و بیادا، لذا ایشون خدا بیامرزدش، لذا میفرماد آقا ببین، لذا میفرماد بدون ولی عالم ان هذه الاسفار الاربعه لابد و ان تكون لكل مرسل، هر مرسلی باید این مسیر رو طی کنه، ولی یکون المراتب مع ذالک متفاوته. ما هرچی بلد شدیم برای دوستان میگفتیم از این کتاب میگفتیم، مراتب متفاوتن، چطوری؟ و المقامات متخالفه، فان بعض الانبیاء المرسلین من مظاهر اسم الرحمن، بعضی از مظاهر اسم رحمانه. تا ببینیم حالا، و بعضشون و کذلک مظاهر سائر الاسماء حسب اختلافات التی، حسب اختلافات انبیاء، هر اسمی به پیغمبری مربوطه تا اینکه میرسیم به خلاصه پیغمبر اکرم. به پیغمبر اکرم که رسیدیم حتی ینتهی الامر الى مظهر اسم الله فیشاهد فی اخیرت سفره الاول الحق به جمیع شعونهی ظاهرن ولا یشقله شعن ان شعن، پیغمبر مشاهده میکنه حق رو به اسم اعظمش. لذا ما در روایات داریم اسم اعظم بیشترین حروفش نزد پیغمبره، فقط یک حرف نداره، اون یک حرفش هم مال مقام امکانیشه، چون دیگه مخلوق غیر خالقه. خیلی قشنگه روایات ما، پیغمبر به اون مقام میرسه بعد میفرماد بله حالا مستهلک میشه دیگه، بقیه شما کار ندارم، تا اینکه بر میگه و لهم نبوت الازلیه الابدیه و خلافت الظاهریه و الباطنیه، بس باقیه اونطوره. حالا این خواهم بگم مقدمه این، آیا علی بن ابی طالب این سفر رو رفته یا نرفته؟ علی بن ابی طالب این سفر رو در آیه ولایت رفت. خیلی از من سوال بگه آقا علی بن ابی طالب، اصلا بحث ما سر این آیه ولایته، علی ابن ابی طالب که فانی فلاح میشد از بین میرفت، پیغمبر تیرو از پاش در میورده، میفهمید چطور فقیر دید انگشتا رو بهش داد؟ شیعه گفتن 66 نفر از محدثین اهل سنت، حاکم نیشابوری، مسند احمد، شما ببینید هر همینطور نفر شهر نزول آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، گفتن این شأنش مال علی بن ابی طالب، علی در رکوع فقیر آمد، علی اشاره کرد من انگشتر در آورد دارم، خیلی خوب اشکال کردن، گفتن آقا این چه مقامیه؟ خب علی که فانی بود، جواب آقایان برادران فرمان جواب، علی در حال جنگ که می جنگید تیر میرفت در پا، نماز میخون فانی میشد، پیغمبر میگه برید تیر در بیارید، خب کسی که حلیف امیرالمومنین نمیشه در حال عادی تیر بخواد از پای علی در بیارید، یه تکونی میخواد خلاصه برید تیر در بیارید. اون مقام مقام امامت علی نیست، عارفان فنائه. علی وقتی بره فانی بشه برگرده در عین فنا خلق خدا رو داشته باشه، ها؟ خلق خدا رو داشته باشه. ساده اشاره میکنه به انگشتر بلعیه، یه علی ابن عبی ولی یه خداست. اصلا اگر آیه در غیر این مقام نازل میشد آیه یه ولایت نبود. اصلا ولایت برای علی ابن عبی طالب وقتی ثابته که علی در اوج فنا بقا پیدا کنه، فقیر ببینه اما فانیه. اصلا ولایت یعنی سفر باید بره علی، همه سفر. لذا امام رحمت الله علیه بارم دارم می فرمان که بمون اعلم ان هذه الاسفار قد تحصل للاولیاء الكمل ايضا حق السفر الرابع فانه حصل لمولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. باید اصلا آیه ولایت جاش همینجا. لذا علی ابن ابی طالب که آور رفت در جنگ رفت فانی شد، که علی اون موقع ولی نبود. علی وقتی ولی شد که فانی شد، اما فقیر هم بود. این تاج ولایته. لذا علی ابن ابی طالب در جنگ صفین می جنگید نگاه می کرد به آسمان. حسین ابن علی این ولیه، همه با هم بیشترین گریه را امام حسین بر بچهش میکنه و بر خدا گریه میکنه. این تو این فناده، همه با هم. قاسمو داره، علی اکبرو داره، زینبو داره، سکینه رو داره. حسین ابن علی در گودی قتلگاه اینطوریه، در گودی قتلگاه رزم به قضاقه تسلیمنده امرک لا معبود سواد خانیه. یه دفعه برمیگرده زینب رو میبینه. این مقامه، این مقامه. مقام این نیست که این فنا پیدا کنه اما نبینه دیگری ها، این مقامه. خب چه کنیم؟ این آقایون انسان شناسیشون اشکال داره. لذا آیه ولایت ولایته. 66 محدث سنی، ببینید صاحب القدیر داره 66 نفر از محدثین همه اینو نقل کردن. آیه آیه اینه، آیه ولایته. این مقام، مقام اینطوری، این مقام عجیب ولایت امیرالمومنینه. حالا من ان شاء الله فردا شب هم این بشارت رو بتونم. ببینید ولایت فقط رشته اینه. خدا حفظ کنه آیت الله مرحوم، خدا بیا مرده بود، عالی و عالی تر کنه درجات مرحوم آیه بهاءالدینی رو. موقعی که ولایت قائم مقامی رهبری فرمود نگاه نمیشه، خبر ندارم. مگه همین طوریه ولایت؟ ولایت یه مقام جمع الجمعی میخواد. دیشب عرض کردم خدا بیا مرز امام رو، امام مرموهای متحرین حسن این خاتمیت رو امشب یه تبرکی بکنیم. اصلا این اندیشه ولایت که ولایت مال اصل آخر از زمانه، باید این اندیشه ولایی بیاد آخر از زمان ظهور کنه، در یه آدم ویژه‌ای مستقر بشه. من به شما بگم هیچ کس شاید از این بزرگانی که میبینید از حیث ارتباطات معنوی و نزدیکی به این مسائل شاید کمتر کسی است به درجه رهبر مذهب این مساله. فرمان با خودیم مگه ولایت؟ فرمان متحریم ببینید اون روایات عجیب رو ببینید. تفسیر نحکی قد نصب نفسه للناصفی ارفع الامور من استار کل وارد علی و تیسیر کل فرع الى اصله. اجتهاد بعد محدث بودن بعد مقام عجیب. این اندیشه ولایت فقیه رو که درست میکنیم میشه ولایت مطلقه. امام یاد کنیم دهه فجر از ایشون استثنائی تری تعبیر رهبر معظم انقلاب در اصل غیبت فقیه اصولی عارف فیلسوف این درجه. این آسون به دست نمیاد. این جمع کردنش آسان بود. الان رهبر معظم انقلاب آسان بود. همین یه جمله رو میگم و استماس به آدی خیلی معطلتون کردم، اما دیگه گفتیم جلسه خواست بشیم درد دل بکنیم، امام هم بگیم یه مقداری. عزیزان این مسیر رفتنش یه راه، راه علمیش همین است که ما گفتیم که باید آدم دقیق، شب خوندم براتون از امام، نزد اهلش یاد بگیره، تصویر کنه. راه عملیش هم یه جمعه هست که پیغمبر ابوذر فرمود دستور عملی بهش داد، فرمود فاذا کنت کذلک اصبت ولایتا. بخواستم یه دو جمعه راجبش بگم، دیدم وقتم تمام، حیف روایت خراب میشه. فردا شب این ولایت فقیه شاید امام بگم براتون که ولایت مطلقه اتیش در بیاد، در زیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که فخر راضی هم اعتراف کنه، فخر راضی بیه اعتراف کنه. فردا شب این چند تا نکته اطیع الله رو بگیم، عبارت امام رو بگیم، یه چند جمعه عملیش هم بگیم. این کار داره، کار داره، ولی باشد که این مفاهیم راقی قرآنی و اندیشه های نورانی به تعبیر امام که بیشتر فرمود کمل از عرفا که خلص از شیعیان علی ابن ابی طالب، انشاءالله با دقت بین دوستان مطالعه، تحقیق، بررسی و انشاءالله طی طریق بشه. قربان کرمت ابا عبدالله، جلسات جلسات حسین است، انشاءالله که دست ما رو بگیره ابا عبدالله، این جلسه کمکمون کنه ابا عبدالله، دستگیریمون بکنه که در این مسیر ولایت حسین سرعتش خیلی عجیب عزیزم. خدا بیامرز الله میتواتم. هر کس دستور عمل میخواست میفرمون زیارت عاشورا، حسین این اتصال رو درست میکنه. شیعه ها تا اربعین وقت زیادی نمونده ها، یه چله گرفتی تا اربعین، انشاءالله این پاکی را تو جلسات ابا عبدالله درستش بکنی. قربان عظمت سید الشهدا. نوشتن این بچه ها را در این خرابه ها ساکن کردن، در این خرابه ای که سقف درستی نداره، نه با آفتابش، نه سرمایش، نه گرمایش. یه شب بلند شدن دیدن این آستانه ابا عبدالله بلند شده گریه میکنه. فاطمه بنت الحسین ها دوید بی بی زینب کبرا، عزیزم چرا گریه میکنی؟ روایتو میگم برات که دست جمعی ببین عجب زیارتیه امشب ها، چرا گریه میکنی؟ گفت عم زینب خواب عجیبی دیدم. چه خوابی دیدی عزیزم دخترم؟ هم به خواب دیدم مثل اینکه یه جمعیتی از آدم‌های نورانی و برجسته دارن میان خرابه زیارت ما. نگاه کردم دیدم وسط این جمعیت یه سید عظیم الشأنی است، خیلی حالش منقلبه، سر و صورتش خاکی است، حمامه سبزی به سر دارد. جلسه جلسه سادات ها، متوسلی به جد بزرگوارشون نبی اکرم امشب. دیدم هی گریه میکنه، هی قعبی حال میشه از فرط گریه و ناراحتی. سوال کردم گفتم این آقا چیه اینقدر جلیل و شأن و عظیم و شأنه؟ گفتم فاطمه جدت رسول خدا را نمیشناسی، پیغمبر حضرت ابراهیم، آقا عیسی ابن مریم، آقا موسی ابن عمران، اومدن زیارت زین العابدین در خرابه. فاطمه میگه یک دفعه نگاه کردم اون طرف، دیدم جمعیتی از زنان دارن میان. بازم نگاه کردم دیدم یه خانومی است اون وسط با این قد خمیده این ناغه می کنه این سر می زنه. هی بیهوش میشه بیحال میشه دلداریش میدن. گفتم این خانم کیه اینطور داره سوز میزنه بر کی گریه میکنه؟ گفتن فاطمه. این جده شماست بی بی فاطمه زهرا، این طرف حواس، اون طرف آسیه هست، این طرف مریمه، اینا اومدن عمه شما زینب رو دادن. فاطمه بنت حسین می فرماد من تا اسم مادرم زهرا رو شنیدم دویدم جلو رفتم خودم رو تو بغل مادرم زهرا انداختم. ما این سهم فاطمه رو باید ادا کنیم، این سه شب یه شب رو باید میگه تا رفتم مادرم زهرا دیدم عجب حالی داره زهرا. یک دفعه دیدم از زیر چادر پیراهن خونی بابام حسین رو در آورد. فرمود دخترم فاطمه این پیراهن رو نگه می‌دارم تا روز قیامت شاکی بشم. فاطمه بلند شده بود گریه می‌کرد، ناله می‌کرد، زکه می‌زد، قربان زکه شما یتیمان ابا عبدالله، قربان زکه ای که این بچه ها این یتیمان زهرا موقع خداحافظی بر بدن بیجان زهرا زدن. چی ایا علی غسلش داد، کفنش کرد، دفعه صدا رو بلند کرد یا حسن یا حسن. حل متضبط من امکو بیایید بچه ها. نمیدونم این بچه ها چطور نگاه میکردن به این جنازه مادر که علی صداشو زد بیایید برای آخرین بار مادر رو بلند کنید. و هاد الفراق و اللقاء فی الجنه، بیاید برای آخرین بار با زهرا خداحافظی کنید. این بچه ها دویدن خود رو روی کفن زهرا انداختن. علی قسم میخوره که اینی و شهد الله انها قد حنت و انت و مدنیت و الى صدرها. من خدا رو شاهد میگیرم دیدم بند کفن زهرا باز شد، دیدم این بازوی برم کنده، دیدم حسن و حسین رو به سینه گرفت. صدای گریه زهرا این جنازه ناله میکرد، صدای ناله بچه ها، صدای ناله جمعیت قلیل، نور این جنازه، صدای فرشته بلند شد یا اول حسن ارفع هم عنها، علی بچه ها از مادر جدا. فقط بکت بالله ملائکت و سما، علی فرشته ها گریه می کنن جدا. من بگم به شما، بگم میکاش که یک فرشته ایم گوده یه قتلگاه میامد این بچه یه بی پدر حسین را با نوازش از جنازه یه برهنه یه بابا جدا میکرد. آنقدر این بچه ها را تازیانه زدن. من تا این چراغا رو خاموش کردید جلسه سادات الحمدلله از این نفس گرمتون در خانه بی بی فاطمه زهرا بیاد شهدا امام سادات بزرگوار به سید عظیم الشأن و جلیل القدری هم حاجت داره، انشاءالله حاجتش برآورده بشه ها. یه پنج آیه هم من یجیب را همینطوری با حال سوزی که داری زمزمه بکنه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. امن اللهم و ندعوك و نقسمك و نرجوك.